فیض کلام، فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام، مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نقش انتخاب در شقاوت و سعادت، در بیان حجت الاسلام علی اصغر زهیری.
یکی از مهمترین مسائلی که در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مورد تاکید قرار گرفته شده، مسئله بسیار مهم انتخابه. انتخاب با زندگی انسان و با روح و روان انسان عجینه. تقاضا میکنم که رو مقدمه عرایض بنده خیلی دقت کنید که یکی از میدانهای بسیار مهمی که موجب بروز شخصیت انسان در زندگیش میشه میدان انتخاب هاست. واقعا انتخاب ها اثر عجیبی در زندگی انسان داره. در بسیاری از مواقع ممکنه یک انتخاب کار رو به جایی بکشونه که واقعا سرنوشت انسان رو در زندگیش واقعا عوض بکنه و ممکنه دریچه های سعادت رو به روی انسان باز کنه یا انسان رو دچار شقاوت بکنه. تمام این مطالبی که دارم عرض میکنم همش ریشه قرآنی و روایی داره، ولذا یکی از تأکیدهای بسیار مهمه پروردگار متعال و وجود مقدس ائمه طاهرین علیهم السلام، تأکید در مورد انتخابهای صحیح در زندگی انسانه. شغل مناسب، همسر مناسب، رفیق مناسب، مسکن مناسب، عرض کنم که علم مناسب، زندگی مناسب. انسان سر دورایی وقتی که قرار میگیره، نوع انتخاب ممکنه زندگی انسان رو زیر و رو بکنه. تاریخ مملو و از داستان کسانیه که با یک انتخاب صحیح زندگیشون زیر و رو شده، و همچنین داستانهای زیادی در تاریخ وجود داره که بعضی از افراد با عدم گزینش صحیح در زندگیشون دچار انحطاط و دچار سقوط شدن. چرا دین اینقدر تأکید میکنه؟ به یک جوان میگه جوان، انتخاب با روح و روان تو عجینه. شما صبح که از منزل میای بیرون تا غروب که برگردی مدام سر دورایی ها قرار گرفتی. اینجا برم یا نرم؟ با این حرف بزنم یا نزنم؟ این شغل رو داشته باشم یا نداشته باشم؟ تا زمانی که انسان برگرده داخل منزل مدام سر دوراهی ها قرار گرفته. و شاید یکی از مهمترین راه های شناخت شخصیت افراد در رابطه با مسئله نوع انتخاب هایی که انسان داره. اجازه می فرمایید من بارزترین نمونه انتخاب برای شخصیت شناسی رو براتون عرض بکنم در تاریخ اسلام. حادثه‌ای به سنگینی حادثه عاشورا ما در عالم سراغ نداریم. به قدر این مسئله مهمه که میدان بروز شخصیت افراد عاشورا بوده. بعضی از افراد درست انتخاب کردن، نامشون کنار قرآن کریم و روایات، نامشون کنار نام مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام موند، و بعضی از افراد هم درست انتخاب نکردن. این عدم انتخاب صحیح باعث میشه که انسان واقعا زمینگیر بشه و باعث میشه که انسان دچار انحطاط و سقوط بشه، که حالا من اگر بخوام جزئیات حادثه عاشورا رو مطرح بکنم طول میکشه. شاید آخر عرایضم یک گریزی عرض بکنم خدمتتون که بیشتر مخصوصا برای دوستان جوان روشن میشه. انتخاب فقط ویژه انسان نیست، پروردگار متعال هم در قرآن انتخاب داره. من بعضی از انتخابای خدای متعال رو در قرآن براتون معرفی میکنم، بسیار شنیدنی و لذت انگیز. خدای متعال در میان تمام موجودات انسان رو انتخاب کرده. در چند جای قرآن کریم ماجرای خلقت انسان و قرار دادن انسان در زمین به عنوان خلیفه و جانشین خود پروردگار مطرح شده. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکه اعتراض کردند آیا انسانی رو میذاری که خونریزی میکنه؟ پروردگار متعال فرمودند انی اعلم ما لا تعلمون، خدای متعال انسان رو انتخاب کرده. آیه ولقد کرمنا بنی آدم ویژه انسانه، مال ملائکه نیست. پروردگار متعال انسان را انتخاب کرده که حالا در رابطه با علل و عوامل، در رابطه با گزینش انسان از طرف خدای متعال در اخبار و روایات مطالبی است که به خاطر کمبود وقت ازش میگذرم. در میان تمام انسان‌ها خدای متعال انبیا رو انتخاب کرده. آیه قرآنی که دارم براتون عرض میکنم، و کلن فضلنا علی العالمین، میفرما خدای متعال برای من انبیا الهی رو بر تمام انسان‌ها برگزیدم، انتخابشون کردم. از میان تمام انبیا پیغمبران اولوالعزم رو خدای متعال انتخاب کرده. این انتخاب خداست. از میان تمام پیغمبران اولوالعزم شخصیت اول خلقت عالم آقا پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شده. این انتخاب پروردگار متعال به عنوان اشرف کائنات و بسیار مهمه. در این زمینه یه باب روایت داریم که فرمودند در میان اوصیا الهی وجود مقدس ائمه طاهرین علیهم السلام انتخاب پروردگار متعال. وقتی عامر ابن توفیل اومد محضر مقدس حضرت خاتم الانبیا، گفت آقا من 4000 نفر زیر نظر من رئیس اینا هستم، من اگر مسلمان بشم یه شرطی دارم. رسول گرامی اسلام فرمودن چه شرطی؟ عرض کرد بعد از شما من جانشین شما باشم. وجود مقدس خاتم الانبیا فرمود مسئله جانشینی من و اوصیاء بعد از من مسئله انتصاب پروردگار متعاله. این مربوط به انتخاب خدای متعاله، مربوط به من هم نمیشه. خدای متعال از میان زنان مریم رو انتخاب کرده. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خدای متعال حضرت مریم رو انتخاب کرد. انتخاب خداست. در قرآن همسر فرعون آسیه سلام الله علیها انتخاب شده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، حضرت آسیه انتخاب شده. و گل سرسبد زنان عالم وجود مقدسه و نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها انتخاب شده. از میان زنان پروردگار متعال برای بشر دین انتخاب کرده. قرآن می‌فرماید ما از میان ادیان آخرین دین رو دین اسلام قرار دادیم. خب اینا انتخاب‌های خدای متعاله. انتخاب فقط مخصوص انسان نیست، پروردگار متعال هم انتخاب دارن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
بعد از پروردگار متعال وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا و پیغمبران الهی و اهل بیت در زندگیشون انتخاب هایی دارن. من یه چند تا از انتخاب های ائمه معصومین رو هم براتون عرض بکنم و بعد گره بحث رو براتون عرض بکنم که بسیار مهمه. وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا و ائمه معصومین علیهم السلام انتخاب دارن. ائمه طاهرین علیهم السلام برخی رو انتخاب کردن که با کلمه منا انتخاب شدن. تعبیر عجیبیه. سلمان رو میفرماید از سلمان و منا اهل البیت، یا در مورد بعض دیگر میفرمایند منا اهل البیت. اینا انتخاب های ائمه معصومین علیهم السلام. من اجازه بفرمایید چند نفر رو اسم ببرم که در تاریخ ازشون به نیکی یاد شده، که از میان اصحاب و برجستگان ائمه طاهرین علیهم السلام مورد انتخاب اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن. ابی عبیده حزا یکی از راویان احادیثه. ایشون وقتی از دنیا رفت، ما در روایت داریم همسرش به شدت گریه میکرد. امام صادق علیه السلام به ایشون فرمودن برای چی گریه میکنی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، شوهرم ابی عبیده حزا مات و هو قریب. عرض کرد شوهرم ابی عبیده حزا از دنیا رفت در حالی که قریب بود. امام صادق علیه السلام یه نگاهی کرد و فرمود ان ابا عبیده لیس بقریب، او که قریب نیست. فرمود هو منا اهل البیت، فرمود ابو عبیده حزا از ما اهل بیت. ببینید با کلمه منا انتخابش کردم. عیسی بن عبدالله قمی یکی از راویان احادیثه. ابو بصیر میگه در محضر مقدس امام صادق علیه السلام بودم، حضرت به من فرمود الان حرکت کن برو دم در منزل ما. اذن رأیت رجلا منا اهل البیت، حضرت فرمود وقتی رسیدی دم در منزل ما مردی رو میبینی که این مرد از ما اهل بیته. ایشون میگه من با عجله حرکت کردم، وقتی رسیدم منزل امام صادق دیدم یه مردی رو سکوی دم در نشست. به ایشون گفتم اسم تو چیه؟ گفت من عیسی بن عبدالله قومیم. پرسیدم بچه ایرانی؟ گفت بله. گفتم قومی هستی؟ گفت بله. گفت تعجب کردم که امام صادق علیه السلام از راه رسید. حضرت فرمود مثل این که خیلی متعجبی. گفتم آقا عیسی بن عبدالله بچه قومه، شما فرمودید منا اهل البیت. امام صادق علیه السلام جمله بسیار مهمی فرمود، فرمود عیسی بن عبدالله قومی حیاً کان او میتاً منا اهل البیت. فرمود عیسی بن عبدالله قومی زنده باشه یا مرده از ما اهل بیته. ائمه معصوم بعضی از افراد را انتخاب کردند، سلمان را، ابی ذر را، مقداد را، عمار را، مالک اشتر را. اینا افرادی هستن که مورد انتخاب اهل بیت علیهم السلام. همینجوری که یه جوان در زندگیش صبح که از خواب بلند میشه تا غروب که برگرده منزل مدام سر دورایی قرار گرفته و انتخاب با روح و روان او عجینه، این انتخاب فقط ویژه ما انسان‌های معمولی نیست، پروردگار متعال در قرآن انتخاب داره، ائمه طاهرین علیهم السلام انتخاب دارن. حالا با توجه به این جملاتی که عرض کردم، یکی از مهمترین انتخاب‌های اهل بیت رو میخوام براتون عرض بکنم که در ظاهر یه جوان وقتی که این انتخاب رو میبینه میگه میان انتخاب‌های اهل بیت تعارض وجود داره. یه دانشجویی که وارد دانشگاه میشه شنیدن این مطالب براش موضوعیت داره، باید کسب معرفت بکنه، چون اگر معرفت پیدا نکنه با شبه افکنی هایی که برای او قرار میگیره ممکنه دچار مشکل بشه، مشکل اعتقادی. حالا یکی از انتخاب هایی که در ظاهر تعارض داره اینه، و اون انتخاب و مسئله قیامی که اهل بیت علیهم السلام داشتن. آقا شما سید الشهدا رو میبینید انقلاب میکنه، با اینکه یقین داره به شهادت میرسه میاد کربلا، اما میبینید امیرالمومنین علیه السلام 25 سال سکوت میکنه. بله سید الشهدا تو کربلا علیه اون حکومتی که واقعا در جامعه حاکم شده بود قیام میکنه، اما از امام سجاد علیه السلام تا وجود مقدس امام عز ارواحنا فدا قیام نمیکنن، سکوت میکنن. خب این یه انتخابه. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن آقا شما قیام نمیکنید؟ حضرت فرمودند تا زمانی که بر فردی مثل من ظلم بشه اما به اسلام تعدی نشه من سکوت رو انتخاب میکنم. اما سید الشهدا علیه السلام حرکت میکنه میاد کربلا. این انتخابه.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین‌الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحلیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذرماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من عرفان شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به نویسندگی رقیه بقایی تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایتی است از شهید رازی آبدی، پرستار بخش دیالیز بیمارستان ناهید خمینشهر، همسری وفادار و مادری مهربان برای یک دختر 6 ساله، بانویی که عمر کوتاه 33 ساله اش را صرف زنده نگه داشتن رگ‌های حیات مردم کرد. او عاشق خاکش بود و این عشق را نه در شعار بلکه در نوازش دستان بیماران جستجو می کرد. خمینی شهر، شهری در دل اصفهان که صنعتی بودن و کارگاه‌های بزرگش روح خستگی ناپذیر مردم را می‌سازد. در کوچه پس کوچه‌های این شهر خانواده‌های زندگی می‌کنند که نان شبشان را با دست‌های پینه بسته و زحمت کشیده به دست می‌آورند. خانواده آبدی یکی از همین خانواده‌ها بود. پدری کارگر در کارخانه و مادری خانه‌دار که در 18 سالگی با تمام نداری‌هایش فرزند اولش را در آغوش گرفت. رازیه متولد 17 اسفند سال 71 بود. پدر و مادر هر چند تحصیلات آکادمیک نداشتند، اما درک درستی از زندگی داشتند. آنها می‌دانستند که تنها راه رهایی از سختی‌ها و خدمت به این مرز و بوم علم است. آنها به فرزندشان یاد دادند که شغل فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست، بلکه پلی است برای مفید بودن در جامعه‌ای که به آن تعلق دارند. رازیه از همان نوجوانی چشم به ستونهای درمان دوخته بود. وقتی نوبت کنکور فرارسید مسیر روشن بود. رشته های پیراپزشکی. او با تلاش هم در رشته آزمایشگاه و هم در رشته پرستاری پذیرفته شد. مادرش تعریف می کند. ما بهش گفتیم هر کدوم رو که دوست داری انتخاب کن. اون هم با وجود قبولی در هر دو رشته به خواسته من احترام گذاشت و پرستاری رو انتخاب کرد. چون می دونست که این رشته حضور مستقیم تری در کنار بیمار داره. مسیر با این حال هموار نبود. دانشگاه آزاد و هزینه های سنگین. تشنه ی تلاش مضاعف بود. رازیه با تمام کمبودها درس خواند، طرحش را گذراند و به عنوان یک پرستار وارد میدان شد. از اورژانس‌های شلوغ شروع کرد تا اینکه به بخش دیالیز بیمارستان ساری رفت و سرانجام در بیمارستان ناهید خمینشهر در کنار بیماران خاص و نیازمند به دیالیز مستقر شد. بخش دیالیز جایی نیست که هیاهوی اورژانس رو داشته باشد، اما رنج بیماران در آن طولانی‌تر و نگاه‌هایشان بی‌پناه‌تر. رازیه در این سکوت همراه با درد ستون مقاومت شد.
یه مدت مشغول بودن به درس و بعد دیگه برای انتخاب رشتهشون به مشکل خوردن. دیگه خب من و باباش باشون مشورت کردیم، راهکار بهشون دادیم. حالا ما سواد آنچنانی نداریم، اما خب به خاطر همین که مثلا سواد درست حسابی نداشتیم، کارمون شغلی نداشتیم، کارگر بودیم، اینا بیشتر بچه ها راه نماییم کردیم به درس خوندن، این شغلی انتخاب کنن که هم برای خودشون خوب باشه هم برای مردم جامعه. بعد دیگه بهش پیشنهاد تجربی دادیم، بعد دیگه قبول کردن. بعدم خودش خیلی دوست داشت بره مترجمی زبان، بعد منم بهش پیشنهاد پرستاری دادم، گفتم اگه دوست داری یا علاقه داری که انتخاب کنش دیگه پرستاری. بعد هر دو تارم انتخاب کرد، هر دو تارم کنکور داره، هر دو تارم قبول شد، هم مترجم زبان قبول شد هم پرستاری. بعد دیگه بخواست دیگه من احترام گذاشت و چون شما دوست داری میرم پرستاری. بعد چند سالم که دیگه دانشگاه آزاد دیگه با هزینه های سنگین دستش ادامه داد و خوند و ترهش و بعدم که دیگه پرستاش.
عشق به میهن برای برخی در خواندن سرودها خلاصه می شود، اما برای رازیه آبدی میهن دوستی در گره‌گشایی از کار همکاران و نوازش دست بیماران بود. او می دانست که سلامت آدمهای این خاک همان امنیت ملی است. همکارانش در بیمارستان از او نه به عنوان یک نیروی کار که به عنوان یک رفیق یاد می کنند. مادرش می گوید از حرفهای رازیه متوجه شدم که رابطهش با همکارانش فراتر از یک همکاری ساده است. بعد از شهادتش همکارانش آمدند و گفتند ما با هم رفیق بودیم، اگه بیماری به او ارجاع داده نمی شد خودش سرکشی می کرد و بعدش هم می گفت مهم نیست مریض کی هستی، اگه کاری از دستم برمیاد حتما انجام میدم. او از کم بودن حقوق نمی نالید، از سختی های شیفت خسته نمی شد و از روحیه‌اش در دل بیمارستان کم نمی کرد. کار برای او یک فرصت برای نشان دادن تعلق خاطر به مردم ایران بود.
با همکارانشو که خب موقع که می دیدم همشه تعریف می کرد از همکاراش که می فهمیدم خودم تو همکاراش مترجم شدم که در حدی همکار نیستن، در حدی دوستن و فیقه. که بعد از این اتفاقم همکارش خیلی گفتن، خیلی تعریف از خوبیاش کردن که گفتن ما با هم دوست بودیم، رفیق بودیم، مثلا همکار نبودیم. تو کارا کمکمون کرد. از این کاری اگه مسئولیتی مریض دوخته خودش نبود سرکشیم کم و برام فرق نمی کنه. اگه شما کار دارین من انجام میدم. در این حد خیلی تعریف شکرد.
در خانه راضیه همان دختر شاد و پرتراوتی بود که بزرگ شده بود. مادرش میگوید از بچگی خوش اخلاق و خنده رو بود. وقتی بزرگ شد یک دختر فوق‌العاده و مهربان و دلسوز شد. زندگی مشترکش را با مردی آغاز کرد که هرچند توان مالی بالایی نداشت، اما راضیه هیچگاه نگاهی به جیب او نداشت. عشق به همسرش مبتنی بر احترام و مهر بی قید و شرط بود و به پدرش به شدت احترام می‌گذاشت و برای برادرهایش هم خواهری الگو بود. از این زندگی دختری 6 ساله به یادگار مانده است. دختری که حالا سایه غم رنگ را از چهره‌اش گرفته است. مادر شهید با بغض می‌گوید نگه داشتن این بچه برام خیلی سخته. نه میخنده، نه گریه میکنه، هیچ حرفی نمیزنه. شوهرشم به شدت افسرده شده و شرایط برامون بسیار بسیار تلخ و ناگواره.
این دختر بچه که الان نه میخنده، نه گریه میکنه، نه حرفی میزنه، نه بهونه ای را، این سخته. الان حتی نشم هنه کنترلش کنیم بچه را، این برام سخت، هم خودش، هم برای بچه، هم خدرش، شوهرش، این اذیت.
15 اسفند ماه روز جمعه بود، ساعت 11 صبح. آسمان خمینی شهر آرام به نظر می رسید. منطقه‌ای که خانه آنها در آن قرار داشت یک محیط روستایی و کاملا غیر نظامی بود. روستایی دور از هر گونه پایگاه نظامی. راضیه آن روز استراحت بود. مانند بسیاری از زنان ایرانی دلش می خواست خانه‌اش را برای آمدن بهار نو کند. روی یک چارپایه رفت تا شیشه ها را پاک کند. هیچ کس در خانه نبود. شوهرش هم سر کار بود. ناگهان صدای یک انفجار مهیب آرامش فضا را پاره کرد. 50 متر جلوتر از خانهشان یک راکت یا موشک فرود آمد که بخشی از آن خونسا شد. اما ترکش‌هایش با خشم به سمت خانه ای رفت که آخرین خانه آن خیابان بود. ترکش‌ها شیشه‌های در حال پاک شدن را شکستند و به بدن مرضیه اصابت کردند و او از روی چهارپایه به زمین افتاد. 30 دقیقه انتظار در دل یک روستا برای رسیدن آمبولانس. 30 دقیقه درد و خونریزی. وقتی آمبولانس رسید دیگر دیر شده بود. در مسیر بیمارستان قلب این فرشته سفید پوش از تپیدن ایستاد. راضیه عابدی در همان 33 سالگی پرونده حضورش را در زمین برای همیشه بست.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو میداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید.
و حالا نام او در دفترچه های ثبت مراجعات بیماران، در خاطرات همکارانش و در قلب مادرش تا ابد ثبت شده است. پرستاری که برای مردم این مرز و بوم جان داد و در روز روشن در آغوش خاک میهنش آرام گرفت. راهش پر رهرو باد.
دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشو، میونه قلب متروکم نشون دیگه از خاطر پیدا نمیشو.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
چه
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه، یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سر این که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه سه ملیه اصلا نمیشه.